بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خدایا به حق این شب شهادت بیبی جان حضرت زهرا سلام علیها تو را قسم میدیم البته اثر لطف اثر کرمت و عجز و نقص و جهل ما نظر لطف و رحمت بفرما و جان و قلب ما رو آماده دریافت این معارف نورانی خودت عنایت بفرما و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ششمین آیه از آیات مربوط به مقوله تکبر بالاخره به پایان رسید. این بحث مفصل قضایای حضرت موسی با فرعون در حد مقصود مسئله ما دیگه کامل شد. آخرین نتیجه که دیروز عرض کردیم رو یادآوری بکنیم و وارد هفتمین آیه بشیم. نتیجه واقعا نتیجه مهمی بود که چقدر عجیب تکبر در یه شخص گاهی مسیر تاریخ رو عوض می‌کنه. تکبر در یک شخص یک مملکت یک جمعیت زیاد رو می‌تونه متأسفانه تحت شعاع قرار بده و آسیب بزن. اینه که واقعا تکبر عمر امراض. انسان به هر مقداری که وجودش و اون شعاع شخصیت وجودیش احاطه داشته باشه به همون مقدار آقا خصوصیتش تأثیر گذاره. تقاضا میکنم این فرمول رو گوش بده. دوباره تکرار میکنم، هر انسان به اندازه شعاع شخصیتیش و شعاع وجودی شعونیش آثارش و صفاتش تأثیر گذارد، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی. اگه کسی شعاع شخصیتش فقط در حد فامیلشه، شک نکنید در همون حد فامیل به صورت ناخودآگاه خنده های شما و حرف زدن شما و طرز غذا خوردن شما و طرز خندیدن شما تأثیرش میذاره، عمل ما اثرش میذاره. قبل از اینکه گفتار ما اثر گذار باشه رفتار ما اثر خودش رو نشونه. اگه کسی شخصیتش از فامیلش رد شده به عامل اجتماعی تبدیل شده، شک نکنید به همون حیطه شخصیت اجتماعیتون باز اینجا رفتار شما و عمل شما کارسازه. حالا اگر خدا نکده یک کسی شخصیت اجتماعش گسترده بشه و از اون برم خدای نکرده گرفتار یه خصوصیت رذیله بد اخلاق مسلمین تکبر بشه، آیا در مرور زمان در اون شعاع اثر خودش رو میذاره؟ در زمان فرعون یک پیچ تاریخی برای اون عصر درست شد، پیغمبر خدا رو به این سختی ها و گرفتاری ها مبتلا کرد، چه خون ها و چه جان ها در این زمینه هدر رفت. اصلا از همون ابتدا کار چقدر نوزاد پسر کشت که این نوزادی که منجیون بهش خبر دادن نتونه روش بکنه، از همه اول چقدر خونریزی رو شروع کنه. حالا یه حال عرضمون اینه که این رذیله تکبر جدن و عمال مفاسده. به هر مقداری که آدمیزاد روش بکنه این صفاتش هم بارش روش میکنه. اگه در اجتماع به اندازه 60 درصد روش کرده 60 درصد خصوصیت اخلاقی روش کرده، چه خوبشه چه بدشه، به همون اندازه هم اثر گذار است. خب این نتیجه بحث آیه ششم بود که به همدلله دیگه بحثش جلسه قبل به پایان رسید. به اذن الهی و به لطف امام زمان علیه السلام وارد هفتمین آیه بشیم که در این آیه هفتم یه تلفیقی از عصر پیروان حضرت موسی با پیروان حضرت عیسی است. بیشتر ما روی کردن خود به طرف پیروان حضرت عیسی در واقع توی آیه هفتم کشیده بشه، ولی خب در این آیه هفتم از هر دو زمینه صحبت به میان آمده. آیه رو دقیق بفرمید، سوره مبارکه مائده آیه 82، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مائده آیه 82، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. خدای متعال در این آیه با این غلظت و شدت و تأکید به پیغمبر خودش خطاب میکنه که شما ای حبیب من، ای پیغمبر من، شما شک نکن که شدیدترین مردم رو از جهت دشمنی و عداوت نسبت به مردمان مؤمن، للذین آمنوا، نسبت به مؤمنان، اگه میخوای شدیدترین دشمن مؤمنان رو پیدا بکنی عبارتند از یک الیهود، دو والذین اشرکوا. بازم اول یهود رو مطرح میکنه بعد مشرکان رو مطرح میکنه. یهودیان و مشرکان بدترین و سخت‌ترین دشمنان مؤمنان هست. از اون بر وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَبَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا انا نصارا. سرسخت‌ترین دشمنان مؤمنا کیا بودن؟ یهودیا و مشرکا. برعکس اونایی که محبت و مودتشون به مؤمنان بسیار نزدیکه و احساس قرابت میشه، اینا کیا هستن؟ همون اونا افراد هستن که گفتن انا نصارا، یعنی مسیحی ها. نزدیکترین طایفه، نزدیکترین قوم، نزدیکترین قبیله و مذهب و اعتقاد به مؤمنان مسیحیان هستن. داره برای مسلمان ها دوست و دشمنشون رو معرفی میکنه. آی مسلمان ها، آی متدین ها، آی مؤمن ها، دوست و دشمن خودتون رو بشناسید. دشمنان درجه یک شما، دشمنان سرسخت شما اول یهود، بعد مشرکان، بعد دوستان شما هم ابتداعا مسیحی ها هستن، بعد حالا طایفای دیگه. خب چرا ذالک به این اقربه هم برمیگرده؟ چرا در بین همه مذاهب و ادیان مختلف نزدیکترین طایفه به مؤمنان مسیحی ها هستن؟ چرا؟ علتش چیه؟ ذالک علتش این است که به ان منهم دسیسین. این منهم منش من تبعیزه. جهتش این است که در این طایفه مسیحیت بعضی از اینها که گویا تعداد معتنابهشون به اسلامیان دسیسین هستن. دسیسین جمع قسیسه، قسیس به معنی کشیش. کشیش هم اگه با هم ترجمه سادهش عرض بکنیم یعنی طلبه هاشون، آخونده هاشون، روحانی هاشون. مثلا ماها که در این مذهب شیعه مثلا به ما طلبه میگن، روحانی میگن، آخونده میگن، اما هم تعبیری که بالاخره گفته میشه که این کشیش در مسیحیت معادل همین جایگاه ما هستش. به ان من هم قسیسین، بعض از اینا قسیس هستن، کشیش هستن، دانشمند مذهبی هستن، و برخی دیگرشون روحبان. روحبان جمع راهبه و راهب به معنی آدم پارسا، آدم ظاهر، آدم عابد. البته خود رهب و راهب به معنی ترسیست که همراه با احترازه. اونجایی که ترس میبش احتراز و اجتنابه، این راهب و مثلا ماده رهبه برای این طور جا گفته میشه که بعضی از جا ترس خوبه. همینه یه دختر نوجوان یا حتی یه پسر نوجوان باید یه ترسی تو دلش باشه. اگه این ترس تو دل این پسر نوجوان نباشه، اون قدرت خطر پذیری و ریسک پذیری شدید میشه، بیش از حد میشه، دور باشه مازه و خودشو تو دامن خطرها میندازه. در دختر بدتر بوده باشه مازه، دختر اگر این ترس، یعنی همین راه بودن، ترس که توش احترازه، ترس که توش اجتماع، اگر تو دلش نباشه خب بدور باشه مازه، خیلی تو اجتماع میتونه راحت گول بخوره، منحرف بشه، تو دامن اشیا بیفته، تو دامن اغواگران بیفته. اینکه توصیه کردن حیا رو یا این روحیات رو در نوجوانات و مخصوصا باز دختران، پسرها در حد خودش، در سبک خودش، دختران در سبک خودش. بعضی مطلب خب الان این یکی نوجوان مثلا در قشر پسر چی دیره باید بردرخت رو بیجاده میشه، بهش میگم برو فلان کار رو کن، وقتی میگه نه، این نهی که از فطرتش بلند میشه، از سرش رو اون عمق جان روحش بلند میشه، همون امانت خدایی و الهی واقعا. و این شیاطین انسی دوستاش که واقعا جلوه شیطانی دارن چی کار میکنن؟ باید امزاد ناخونک میزنن براش، مسخرش میکنن، بگن آه ترسی ترسی ترسی. با این حرفا چه اتفاقی میفته؟ نتیجه شیمش که این بیچاره مجبور شد برخلاف فطرتش عمل بکنه، برخلاف اون سرشت و خدادادیش عمل بکنه، خودشو بندازه تو دل خطر. حالا خطر هرچی که هست، اگه کشیدن سیگار، کشیدن تریاک، مواد مخدر، شیشه، هرچی که هست، نمیخواد ها، نمیخواد واقعا، ولی اینطوری طرف رو با این تحقیقات حولش میدن که بیفته. تو چهارشنبه سوریش چمینه، تو متاسفانه فتنش همونه، تو مسابقه اجتماعش همینه، تو اصخانه دارم از محضرتون هاشا کن، تو دوزدی کردن شروع به دوزدی همینه. بشنه تو چهار گوزه نداره کیف کن برای کیف کاپی بکنی، مرد یه حرفا نیست، تو بچه ای دهنت گوشی میده هنوز. با این اصطلاحات، با این حرف ها متاسفانه این نوجوان بیچاره رو انقدر تحریکش میکنن که خلاف این فطرت عمل بکنه. خب رسالت پدران چیه؟ رسالت مادران چیه؟ رسالت پدران و مادران اینه که به بچه هاشون بفهم کنن ترس بعضی از جا خوبه، ترس بعضی از جا امانت الهیه که بازدارندگی داره. اینا رو ما به بچه ها بفهمانیم، به نوجوان ها بفهمانیم. بله ترس بعضی از جاها بده، ولی بعضی از جاها اصلا امانت عرشیه، هدیه عرشیه، عامل نجات انسانه. حالا یه حال یه معنای رحم و راهب همینی که ترس به همراه با احتضار بشه، ولی در اینجا به معنای پارسا بزن برو خوب دقیق بفرمانیم. اینا توضیحات لغوی و اخلاقیش بود، به تفسیر خود آیه برگردیم. در آیه می‌فرماد که توی مسیحی این دو گروه خیلی نقش پررنگی دارن. گروه اول کیا هستن؟ کشیشان، عالمان، دانشمندان مذهبیشان. گروه دوم کیا هستن؟ این پارسایان و زاهدان و عابدانشان. واقعا وقتی در یک جامعه این دو گروه آبرو داشته باشن، دقت بفرمایید، توازن میکنم خوب بنایت داشته باشن، وقتی در جامعه این دو گروه آبرو داشته باشن، عزت داشته باشن، جایگاهشون حفظ بشه، شک نکنید که در صیانت و حراست و حفظ اون جامعه خیلی تأثیر داره. دشمن من توی فتنه چیکار کرد؟ نه توی این فتنه، از فتنه های قبل اصلا مدام سعیش بر همین بود که جایگاه اجتهاد، جایگاه مرجعیت، جایگاه روحانیت رو بکوبه و تخریب بکنه. برای تخریبشان خیلی خرج کرده، خیلی زمینه سازی کرده. این که عذرخواهی میکنم واقعا دور از محضرتون هاشا کن، بعضی از هم‌لباسی های ما رو گول زدن در عرصه‌های مختلف، بعضی بند شلوارشون شل بود، اونطوری گول خوردن، اونم با جلوه های شرعی ها، با جلوه های شرعی، اون جلوه های شرعیش هم زمینه به یه احساسات عجیب و غریب، حالا خیلی باز نمیتونیم صحبت بکنیم، اینا آموزش دیدن، اما تو موساد آموزش دیدن، اولا با یه ظاهر کاملا مقبر و مذهبی یقینی بیچاره ها گرفتن، بعد وقتی میرن از باب مشورت هم وارد میشه، میگه هم تو مازد مشورت میکنه، مشاور ما باشه، کلی که درد دل میکنه، حرف میزنه و فکر طرف رو در چنگ و اختیار خودش میگیره، میگه حالا ببخشید ما خصوصی هم به شما بگم، من وضعیت اینطوری و نیاز شرعی هم دارم و میترسم به خطر بیفتم، میترسم به گناه آلوده بشم، از اینجا رو چه طرف رو میگیره، از اینجا طرف رو به طول میندازه، چه بیماری های اتفاق میفته اوناش بمونه، چه سوء استفاده های سیاسی میشه، این محل بحث ماست. ببینیم اون وقت اینا رو فیلم میگیرن در جای خودش استفاده میکنه، یا ببینیم آخونده این کشیشنش میکنه از اینجا کنیم، بعد یه ایده یه مسئله اقتصادی، یه ایده مسئله مدیریتی، اینکه نفوذی‌هایی در سالهای اخیر بود، فلان جا فلان شخص ریاستش، حالا که حالا یه امام بسر، بابا شما میدونید از طریق چه توصیه نشسته اینجا، خودش میفهمه که اهل و محل نیست، میفهمه برای گذاشتن که این جایگاه رو خراب بکنه، این جایگاه رو آلوده بکنه، از اینجا سرمایه گذاری کردن، اول چشم مردم رو تخریب کردن، بعد قلب مردم، بعضی از مردم معمولی قضاوتشون تو چشمشون، دیدشون و چشمشون که خراب شد، نگاهشون که خراب شد، قلبشون هم دیگه خراب میشه، فکر و اعتقادشون هم دیگه خراب میشه. حالا امتیاز مسیحیت همین بوده که این دو گروه آبروشون حفظ شده بود، جایگاهشون حفظ شده بود، فلذا جامعهشون نسبت به یهودیت سالم‌تر بود. این شهادت قرآنه، ذالک بأن منهم قسیسین و رهبانا، اینا یه طایفهشون قسیس بودن، کشیش بودن، دانشمند بودن، مردم رو روشن کردن تو منبراشون، تو خطابهاشون مرز حق و باطل رو تعریف کردن، در فتنه تنیده شدن حق و باطل اهل سمت و سکوت نبودن، نگفتن به ما ربطی نداره، نه اومدن وسط میدون حرف زدن، حرف زدن در نبرد حق و باطل، اگر از حق دفاع نکنیم ناخواسته تو باطل، ما در نبرد حق و باطل جبهه سوم نداریم، یا با حق هستیم یا نیستی که خود به خود تو باطلی، میخوام خاکستری باشی، خاکستری معنا نداره، خاکستری در حکم همون باطله. علایه ها تو جامعه مسیحیت در اون عرض، البته تمام این آیات ها میگیم مربوط به اون زمان، اینا رو بعدا هم اشاره میگیم، من الان مجبور بودم تکرار ملی اشاره بکنم، حالا اگه بعد نمیتونیم مزش بهتر حفظ میشد بده، الان هم به این اشاره مجبور بود. بعد آخر نکته هایی اینه که فرماد و انهم لا یستکبرون، امتیاز مهم دیگه این مسیحیت اینه که اینا اهل تکبر نبودن. آخه ببینید همینجا ما چند تا شبهه داریم، این عمده یک کاری که ما در این آیه هفتم داریم پاسخ به یه شبهه هست، یه شبهه خیلی مفصل جدی که چهار تا جواب داریم که البته بعید امروز بعید ایچه هست کنم، این حتما نمیرسیم، شاید تریحش رو بتونیم تقدیم بکنیم، ولی تکمیل این شبهه که چهار تا جواب و مفصل داره رو قطعا امروز نمیرسیم، شما به لطف امام زمان نبیسان توفیق داشته باشیم، جلسه بعد شنبه هفته آینده ایشان بعد از این ایام عزاداری حضرت زهرا سلام الله، ولی به همین مقدار که وقت باقی مونده میخوام خدمتتون عرض بکنم که خب یکی از شبهاتش اینه که خب بابا تو یهودیت هم ایمان آورده بودن، باحال از مشرکای هم بعضی ایمان آورده بودن، خوشیمون شد رو به اونا دست نمیزه، چرا از اونا چیزی نمیدیم؟ خب عرض بکنیم طرز ایمان آوردن ها فرق داره، در مسیحیت با جان و دل ایمان آوردن. این را چرا هفته آینده جلسه بده میگم. بعض از آیات توصیف میکنیم به تفیض و دل من اعیون هم، اگر آیه را اشتباه نکنم مضمون آیه به این صورت که بعض از مسیح وقتی میخواستن ایمان من با یه شوق و اشتیاق ایمان میآوردن، با شوق و اشتیاق که از شدت شوق عشق تو صورتشون جاری میشد. ولی از اون برم یهودی ها بس شد ایمان می آوردن. ولی اولا با چه تحس و نحسی، با چه دردسرهایی، با چه زورهایی، با چه مشکلاتی، با چه هزینه‌هایی، با چه دردسرهایی. ولی با زبان خوش بوده، بی سادگی بوده. تازه بعد از اینکه ایمان آوردن چقدر باز نفاق در اسلامشون بود، در همون اظهار اسلامشون چقدر نفاق داشتن، هم قبلش چقدر دردسر داشتن و هم باز بعد از اسلام چقدر دردسر داشتن. اسمشون مسلمان بود ولی متأسفانه منافق بود. مشرکینشون هم مگر ابو سفیان اظهار اسلام نکرده بود؟ لیحفن و بی دماء هم، بله؟ لیحفن، اگه درست بخونم لیحفن و بی دماء هم. میگه ابو سفیان اظهار اسلام نکرد، میگه معاویه اظهار اسلام. میگه اینه چه اظهار اسلام، اینه چه مسلمانی بودن، چه مسلمانی بودن. اینه همون مشرکین بودن که مسلمان شدن ادعای اسلام کردن. در یهود هم همینطور بود، در یهود هم بچه اظهار اسلام کردن ولی واقعا اسلام آوردنشون جز خسارت چیزی برای ما نداشت، جز خسارت چیزی برای ما نداشت. ولی این مشکلات در مسیح خیلی کم آورده. در مسیح وقتی که اسلام آوردن اولا با عشق و علاقه اسلام آوردن، گرم که اسلام جان اسلام نام بود، واقعا اسلام با نفاق نبود. خب حالا از رو خدمت شما عرض میکنم دیگه آیه بس خیلی مفصلی داره، دیگه شد به صدای اعزانم برخورد کردیم و به وقت اعزانم رسیدیم. اینشالا امام زمان علیه السلام توفیق بده تکمیل این آیه رو اشتا برای جلسه بعد شنبه هفته آیه بودیم. انشاءالله.